پرژن BMS تقدیم می کند.
دوست، برنامه‌ای برای تفاهم و پیوند دلها.
درود گرم و پرمهر ما به یکایک شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست در هر سوی این دهکده زیبای جهانی که شنونده برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست هستید، ایمنی و سلامت و رفاه و سعادت براتون آرزو داریم و امیدواریم اوقاتتون رو با امید و دلگرمی سپری کنید. نوشین هستم و همراه با همکارانم برنامه‌های پیام دوست امروز رو تقدیم شما می‌کنیم. دوشنبه هفتم بهمن ماه از زمستان 1398 خورشیدی برابر با 27 ماه ژانویه 2020 میلادی رو پیش رو داریم. بخش هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل این روزها، تاریخ به روایت مورخ و گزیده هایی از یک سخنرانی خواهد بود که امیدواریم همراه باشید و از شنیدن اونها لذت ببرید. اطلاعات راه های تماس با ما و همینطور اطلاعات برنامه های رادیو پیام دوست در صفحه تارنمای ما www.persianbahaimedia.org در دسترس شماست. نظرها، پیشنهادها، پرسشها و انتقادهای خودتون رو مطرح کنید و از این راه ما رو در تهیه برنامه های مورد علاقتون یاری بدین. در شبکه‌های اجتماعی هم با برنامه‌های رادیو پیام دوست زیر اسم پرژن BMS همراهی بکنید و در کانال تلگرام با آدرس @persianbmscontact با ما تماس بگیرید. شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست هستید، در طی ساعت پیش رو با برنامه‌های امروز ما همراه باشید. و ما این روزهای امروز نقل قولی است از صفحه فیسبوک دوست نازنینی در مورد اصل راستگویی و صداقت، یعنی همون صفتی که وقتی هست بهش میگن مادر همه خوبی‌ها، اگر هم نباشه یعنی در واقع برعکسش که همون دروغگوییه به اون میگن ریشه همه بدی‌ها و زشتی‌ها. امیدوارم این نقل قول که با کمی تغییر تقدیم میشه برای شما هم جالب و شنیدنی و تأمل برانگیز باشه. این دوست نازنین میگه به عقیده من بسیار ریاکارانه است که ما از افراد دیگه، به خصوص اونهایی که در مرجع کار، مقام و منصبی هستند، انتظار داشته باشیم که راستگو باشند و با ما با صداقت رفتار کنند، اما ما خودمون راستگو نباشیم، به کودکانمون اهمیت راستگویی و صداقت رو نیاموزیم، در جامعه به اونهای احترام بگذاریم که بهشون نیاز داریم و در برابر قلدری، زورگویی و رفتار غیر اخلاقی و غیر انسانی دروغگویان سکوت کنیم که مبادا خشم و قهر و بیمهری اونها موقعیت خوب و مناسب ما رو تهدید کنه و به خطر بیاندازه و اینگونه در عمل برای عدم صداقت و اعمال غیر اخلاقی اونها به نوعی بهشون پاداش بدیم، غافل از این که همین تعریف ها و تمجیدها، همین سکوتها و بله قربانهاست که این دروغگویان رو در مسیر نادرست پیش میبره، اونها رو به قدرت و جاه و مقام میرسونه و موضع نادرست اونها رو تحکیم میکنه. این دوست عزیز مینویسه چقدر حیرت آوره که ما انسانها اونچه که در جامعه میگذره رو از اونچه که در افکار و اعمال و حریم شخصی ما میگذره جدا میکنیم، غافل از این که بدون تردید اونچه رو که ما در فکر و قلب و روح خود پروردیم و میپرورانیم، اونچه که در کانون خانه و خانواده میآموزیم و میآموزانیم، همونهایی خواهند بود که ما رفته رفته و دیر یا زود جان و مال و ایمنی و آیندمون رو به دستشون میسپاریم. به فرموده مولانا، گرچه دیوار افکند سایه دراز، باز گردد سوی او آن سایه باز. این جهان کوه است و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
صدا صدا کن تو شبهای تاریک، که هر جایی باشم چه دور یا که نزدیک. صدا صدا کن تو شبهای تاریک، که هر جایی باشم چه دور یا که نزدیک. بیا!
صدای صداقت به دلها میشینه، دروغی نمیگم تلاشم همینه، که تو قلب مردم برام جایی باشه، همون حرفی باشه که باید رهاشه.
بمونه بپیچه توی ذهن آبر، بیاد روی کاغذ مثل شعر شاعر.
رو لبهای مادر یه لالایی باشه، صدایی که شاید توی قلبی جاشه.
صدای صداقت به دلها میشینه، دروغی نمیگم تلاشم همینه.
صدای صداقت
به دلها میشینه، دروغی نمیگم تلاشم همینه.
میبخشم با عشق و صداقت، آخه کاری کردی که تا بی نهایت همینی که هستم. بمونم بخونم، بمونم بخونم تا وقتی که خواستین، تا وقتی بتونم، تا وقتی بتونم.
و در این روز زمستانی همچنان با برنامه‌های رادیو پیام دوست همراه هستید و نمایش رادیویی تاریخ به روایت مورخ، کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست، برنامه‌ای است که در این ساعت تقدیم شما می‌کنیم.
تاریخ به روایت مورخ.
من کتاب تاریخ نبیل رو از ترنم دوستم گرفتم که بخونم. این کتاب یه قسمت از تاریخ ایرانه که تا حالا نشنیده بودم. کتابو که باز کردم، خود نبیل که اونو نوشته شروع کرد با من حرف زدن. خیلی عجیب بود، ولی خیلی هم برام جالب بود. این تاریخ یه بخش از
کاری از گروه نمایش رادیو پیام دوست. تهیه کننده و کارگردان امیر یزدانی.
فصل دوم.
بیا ترنم خانم، اینم گرفتم که با هم بخوریم و برام تعریف کنی.
مگه سینماست که خوراکی گرفتی؟
سینما که تخمه میخورن. این کیک برای این که انرژی داشته باشی. حالا قشنگ سرگذشت طاهره رو برام تعریف کن.
تا کجاشو گفتم؟
ببین، بذار یه دور برات بگم که خودمم بهتر یادم بمونه. گفتی که اهل قزوین بود و همون سالی به دنیا آمده بود که حضرت بهاءالله به دنیا آمده بودن.
یعنی سال 1233 هجری قمری.
بذار خودم میگم. طاهره از یه خانواده مذهبی بود و پدر و دوتا عموهاش از علمای بزرگ و مشهور قزوین بودن که خیلی هم در عبادت و نهی از منکر و امر به معروف سختگیر بودن. پدر طاهره براش یه معلم خصوصی گرفته بود. بعدش هم طاهره شاگرد پدرش و عموهاش شد و اونقدر در علم و دانش و ادب پیشرفت کرد که هیچکی به گردش نمیرسید. حتی برادرش که جانشین پدرش شد و خودش هم کیابیایی داشت میگفت هیچ کدوم از ما در حضور طاهره جرأت اظهار نظر نداشتیم. خلاصه آیتی بود طاهره. مثل این که خیلی هم زیبا بود. شاید هم چون مردم از بچگی خیلی دوستش داشتن و بهش احترام میذاشتن همه چیزش عالی میدیدن.
نه، در مورد زیباییش هم مثل علم و ادبش جای شکی نیست و دوست و دشمن همه روش توافق نظر دارن. تو کتاب دکتر محمد حسینی کلی نقل قول هست از تاریخ نویسای مختلف که بعضیاشون هم دشمنی شدیدی با آیین حضرت باب داشتن، اما همه به علم و جمال و زیبایی طاهره اعتراف کردن.
پس شاید برای همین بوده که انقدر زود ازدواج کرده. البته اون روزا همه زود عروسی می کردن. خلاصه طاهره هنوز 15 سالش نشده بوده که می دنش به پسر عموش ملا محمد و اونا صاحب دو تا پسر و یه دختر می شن. اما هیچ کدوم ایمان نمیارن. چرا؟
شاید چون پدر این بچه ها مثل پدرش ملا محمد تقی خیلی قشری بوده و از مخالفای سرسخت عقاید شیخی و بعدم بابی.
اما چطور میشه که توی یه همچین خانواده‌ای طاهره به عقاید شیخ احمد رو میاره؟
طاهره از طریق پسرخالش ملا جواد برقانی با عقاید شیخی آشنا میشه و کتابای سید کاظم و شیخ احمد رو میخونه و عقایدشون رو میپذیره. حتی رساله‌ای هم در اثبات عقاید شیخیه مینویسه.
سید کاظم هم بعد از دریافت این رساله بهش لقب قرة‌العین میده. اینو یه بار جناب نبیل برام تعریف کردن.
اما ملا محمد تقی برقانی که عموی طاهره و پدر شوهرش بود، مرتب روی منبر به تعالیم شیخ احمد و سید کاظم حمله میکرد و بهشون اهانت میکرد. پسرش هم که شوهر طاهره بود، آدمی قشری و پیرو پدرش بود. این بود که طاهره باهاش تفاهمی نداشت و آخرش همین باعث شد که شوهرش رو ترک کنه و به خونه پدرش برگرده و به مطالعه و تحقیق مشغول بشه.
یه همچین کاری تو اون دور زمونه؟ واقعا انقلابی بودا.
اما طاهره تو قزوین نموند و به خاطر شوقی که به دیدن سید کاظم داشت و به تشویق و کمک عموی دیگش ملا محمد علی برقانی،
همون که گفتی آخرش به حضرت باب ایمان آورد؟
آره همون. خلاصه طاهره به کمک همین عموش و همراه خواهرش مرضیه و شوهر خواهرش ملا محمد قزوینی که اونا هم از پیروان شیخ احمد بودن به کربلا میره تا در کلاس‌های سید کاظم شرکت کنه. اما وقتی میرسه که 10 روز بوده از فوت سید کاظم گذشته بوده.
پس طاهره نتونه سید کاظم رشدی رو ببینه. پس چیکار کرد؟
همسر سید کاظم رشدی که از اهالی شیراز بود خیلی زود به طاهره علاقه و ارادت پیدا کرد و کتابخونه سید مرحوم رو در اختیارش گذاشت. طاهره هم تو خونه سید کاظم ساکن شد و کلاس درس برپا کرد. کلاس درسی که بعضی از علمای بزرگ ایران و عراق که به علم و تقوا شهرت داشتن تو شرکت می‌کردند.
اما سید کاظم که گفته بود بعد از من آروم ننشینین و به جستجوی قائم برین.
درسته، چند ماه بعد از فوت سید کاظم، همونطور که خودت خوندی و میدونی، گروهی از شاگردانش به اطراف پراکنده شدن تا موعود رو پیدا کنن. از جمله اینها ملا محمد قزوینی شوهر خواهر طاهره بود که به طرف ایران حرکت کرد.
اینجاشو میدونم. طاهره هم نامه نوشت و مهر کرد و به شوهر خواهرش داد تا هر وقت موعود رو پیدا کرد اون نامه رو به موعود تقدیم کنه.
درسته. ملا محمد علی هم وقتی به حضور حضرت باب رسید، نامه طاهره رو به ایشون تقدیم کرد و حضرت باب هم همونطور که میدونی طاهره رو جزو حروف حی، یعنی اون 18 نفر پیروان اولیه‌شون قرار دادن. طاهره 17مین حرف حی و جناب قدوس 18مین و آخرین حرف حی بودن.
اما طاهره که اصلا نمیدونست قائم کیه، هیچی از حضرت باب نمیدونست.
وقتی ملا علی بسطامی به کربلا رفت و مژده ظهور حضرت باب رو به همه داد، طاهره هم کتاب قیوم الاسما رو که از آثار حضرت باب خوند و ایمانش کامل شد. البته این هم برای خودش داستان جالبی داره.
چه داستانی؟
قضیه این بود که بعد از فوت سید کاظم که شاگرداش رو پس از خودش به جستجوی قائم تشویق کرده بود، همونطور که میدونی عده‌ای در مسجد کوفه معتکف شدن.
مثل ملا حسین بشرویهی و ملا علی بسطامی و یاراشون.
درسته. طاهره هم روزها روزه می گرفت و ریاضت می کشید و شبها به دعا و مناجات مشغول بود. تا اون که یه شب نزدیک سحر سرش روی بالش گذاشت و خوابش رفت و رویای صادقه ای دید.
یعنی رویایی که خواب معمولی نبود، حقیقتی توش بود.
آفرین. توی رویا دید که سید جوانی که عمامه سبزی بر سر داره و عبای سیاهی بر تن، ایستاده و مشغول نماز در حالی که پاهاش رو زمین نیست و آیاتی رو برای قنوت میخونه. یکی از اون آیات رو طاهره به خاطر سپرد و وقتی بیدار شد توی کتابچه خودش نوشت. وقتی کتاب قیوم الاسما منتشر شد و به دست طاهره رسید، طاهره همون آیه رو در این کتاب دید. همونجا سجده کرد و یقین کرد که ظهور حضرت باب برحقه. همین که طاهره به یقین رسید، دیگه هیچ چیز نمیتونست جلوشو بگیره. مژده ظهور حضرت بابو به همه داد. اولین زنی که در کربلا به حضرت باب ایمان آورد و طاهره خبر ظهور رو بهش رسوند، همون همسر سید کاظم رشتی بود. طاهره کتاب قیوم الاسما رو به فارسی ترجمه کرد و هر روز درس میداد و عده‌ای از علمای ساکن کربلا هم میومدن و از پشت پرده در کلاسش شرکت میکردن. کم کم یاران طاهره در میون مردم به اسم قرتیه معروف شدن.
قرتیه؟ مربوط به همون لقبش میشه، نه؟ قرة‌العین.
آره، منم همین فکر رو میکنم. علمایی که تو کلاسش شرکت میکردن و ایمان آورده بودن، اطاعت از طاهره رو مثل اطاعت از شخص حضرت باب لازم میدونستن. طاهره با نهایت شجاعت دیانت جدید رو تبلیغ میکرد و همین باعث هیاهوی زیادی شد و یک بار ایشون رو به کاظمین فرستادن، یک بار دیگه هم 3 ماه تو خونه زندونی کردن. عاقبت هم طاهره در انتظار حکم حکومت به بغداد رفت، اما اونجا هم دست از تبلیغ آیین تازه بر نداشت و ولوله‌ای به پا کرد، به طوری که حتی بعضی از بابی ها هم از روش‌های انقلابی او پیش حضرت باب شکایت بردن.
خب حضرت باب چی جواب دادن؟
حضرت باب جواب دادن که دوست ندارن کسی منکر طاهره بشه و اگه عقل یاران به درک برخی از مطالبی که طاهره میگه نمیرسه، باید منتظر اراده الهی بمونن.
یعنی کاملا حقو به طاهره دادن و یه جورایی گفتن شما هنوز عقلتون نمیرسه.
آره، اینطوری هم میشه گفت. حضرت باب حتی درباره طاهره فرمودن امروز وجودش موجب شرف است برای جماعت مؤمنی. علمای یهودی و مسیحی و مسلمان از شیعه و سنی خیلی تلاش کردند که طاهره رو در بحث شکست بدن و از انتشار آیین حضرت باب جلوگیری کنند، اما در برابر علم و استدلال طاهره کم آوردن و عاجز موندن. بالاخره از استانبول حکم رسید که طاهره رو رها کنند، به شرطی که خاک عثمانی رو ترک کنه.
اون وقت کجا بره؟
طاهره برگشت ایران. البته تنها نبود. 10 تن از یارانش که 30 نفرشون هم عرب بودن همراهیش میکردن. نجیب پاشا دستور داد که والی بغداد هم تا خانقین طاهره رو بدرقه کنه. اولین جایی که طاهره و یارانش به اون وارد شدن روستای کرند بود که 3 روز در اون موندن.
کرند رو میدونم. یه روستای کردنشینیه در کرمانشاه. وقتی حضرت بهاءالله به بغداد تبعید شدن از این روستا گذشتن و حاکم اونجا هم پذیرای گرم و محبت آمیزی از حضرت بهاءالله همراهانشون کرد.
آفرین، چه خوب یادته. این پذیرایی شاید به خاطر این بوده که قبلش تو همون سه روزی که طاهره تو کرند بود باعث ایمان صدها نفر از اهالی اونجا شد که قبلش اهل حق بودن. حتی موقعی که طاهره و همراهاش میخواستن از کرند خارج بشن 1200 نفر از مردم اونجا را میافتن که همراه طاهره برن، اما طاهره ازشون میخواد که به روستاشون برگردن.
طاهره و همراهاش میخواستن به کجا برن؟
به کرمانشاه. اونجا هم طاهره با شجاعت تمام به تبلیغ دیانت بابی مشغول شد و با گروه های مختلف مردم و علما ملاقات کرد و تفسیر حضرت باب از سوره کوثر رو تو جمع های عمومی خوند و ترجمه کرد و توضیح داد، طوری که امیر کرمانشاه و خانواده‌اش هم به دیانت جدید ایمان آوردن.
عین یه گوله آتش بوده این طاهره، یه لحظه هم ساکت نمی نشسته.
دقیقاً. اما همین موفقیت‌ها باعث حسادت زیادی شد و سید عبدالله نامی که مجتهد بزرگ شهر بود خواستار خروج طاهره از کرمانشاه شد. از یه طرف نامه برای پدر و عموی طاهره نوشت که طاهره رو به قزوین برگردونن و از طرف دیگه هم یه عده رو تحریک کرد که به بابیا هجوم ببرن و اموالشون رو غارت کنن. اون عده هم یه تعدادی از بابیا رو زندانی کردن و طاهره و یارانش رو هم تو بیابون بدون آذوقه رها کرد. طاهره نامه‌ای برای دادخواهی به حاکم کرمانشاه نوشت. به دستور حاکم زندانیا فوراً آزاد شدند. اموال بابیا را هم پس دادند. طاهره هم از کرمانشاه به صحنه و همدان رفت. طاهره دو روز در صحنه موند. اونجا هم عده زیادی ایمان آوردن و می‌خواستن با طاهره همراه بشن. اما طاهره توصیه کرد که همونجا تو شهر خودشون بمونن. توی همدان هم علما دو دسته شدند. یه عده شروع به تحقیق در امر حضرت باب کردن و یه عده هم از در مخالفت در اومدن. طاهره دو ماه در همدان موند و توی این مدت باعث ایمان عده زیادی از جمله چند شاهزاده خانم به آیین حضرت باب شد.
تو همدان مشکلی پیش نیومد؟
مگه میشه پیش نیاد؟ هر وقت پیشرفتی پیش میومد یه عده هم پیدا میشدن که فریاد وادی ناوا مصیبت ها بلند کنن.
دقیقاً، منم برای همین پرسیدم.
کار طولی بارا گرفت که جون طاهره به خطر افتاد. طاهره از یارانی که همراهیش میکردن خواست که به شهرهای خودشون برگردن، اما بعضیاشون نرفتن و تا قزوین همراهش بودن. وقتی طاهره به قزوین رسید که دو ماه از عبور حضرت باب از اون شهر میگذشت، طاهره به خونه پدرش رفت و بقیه هم به کاروانسرا رفتن.
شوهر طاهره چی شد؟
ملا محمد به طاهره پیغام داد که به خونه برگرده. طاهره هم گفت به شرطی برمیگرده که ملا محمد ایمان بیاره. این جواب ملا محمد و ملا محمد تقی پدر شوهرشو خیلی عصبانی کرد. تلاش های پدر طاهره هم برای آشتی دادن اونا به جایی نرسید. این وسط حادثه وحشتناکی اتفاق افتاد.
چه حادثه ای؟
در اون سال، یعنی سال 1263 هجری، شخصی به اسم ملا عبدالله شیرازی، معروف به میرزا صالح که از شیخیه بود و میخواست درباره ادعای حضرت باب تحقیق بکنه و داشت به ماکو میرفت، به قزوین رسید.
از شیخیه بود، یعنی پیروی شیخ احمد احسایی بود؟
آفرین، درسته. اما وقتی وارد قزوین شد از ظلمهایی که ملا محمد تقی نسبت به پیروان شیخ احمد و سید کاظم میکرد خیلی ناراحت شد، به خصوص که خودش هم چند بار شاهد این ظلما بود. این بود که پیش ملا محمد تقی رفت تا ببینه چرا این کارا را میکنه. ملا محمد تقی هم نگذاشت و نبرداشت و گفت هر کس پیروی شیخ احمد احسایی است کافر است و قتلش واجب است.
عجب، چه راحت حکم قتل میداده.
میرزا صالح هم انقدر از این حرف ظالمانه عصبانی شد که میخواست یه سیلی محکم به ملا محمد تقی بزنه، اما جلوی خودشو گرفت.
به نظر من که اگه زده بودم خیلی کار بدی نبود. آدم به این بیمنطقی و ظالمی؟
راست میگی، کاش همون سیلی رو زده بود، چون یه کار خیلی بدتری کرد.
چی کار کرد؟ یه کتک مفصل بهش زد؟
نه، شب رفت تو مسجد قایم شد و صبح که ملا محمد تقی به مسجد اومد با یه نیزه زد به پشت گردنش و بعد همون رو توی دهنش فرو کرد.
نه دیگه، این دیگه خیلی کار بدی بود.
از اون بدتر این که چند روز بعد ملا محمد تقی در اثر این ضربه مرد.
وای وای وای، حتما یه بلوای حسابی به پا شد.
دقیقاً، عده زیادی به خاطر اینقدر زندانی و کشته و شهید شدند. اما ملا محمد از انتقام جویی سیر نمی شد. حتی وقتی که میرزا صالح به قتل اعتراف کرد و خودش رو تسلیم کرد، بازم دست از خونخواهی بر نداشت. هدف اصلیش هم کشتن طاهره بود.
عجب، چقدر بدجنس بوده. قاتل اصلی رو ول کرده بوده، میخواسته هر کسی رو که باهاش دشمنی داشته به بهونه قتل باباش بکشه.
دقیقاً، یه عده‌ای رو کشتن و یه عده‌ای از بابی‌ها رو هم به تهران بردن و زندونی کردن. طاهرم تو خونه پدرش زندانی شد، طوری که جز برای کارهای خیلی ضروری نمیتونست از اتاقش بیرون بیاد. در این موقع بود که حضرت بهاءالله به کمک زندانیا اومدن و حتی به خاطر کمک به زندانیا خودشون هم چند روز زندانی شدن.
این دیگه چه عدالتی بوده؟ برای کشته شدن یه نفر چند نفر بعد زندانیا کشته میشدن؟ تازه قاتل بیچاره که تو دستشون بوده، چرا بیگناه‌ها رو انقدر اذیت میکردن؟
خب دیگه دشمنای آینه بابی فرصت رو برای تسویه حساب غنیمت دیده بودن.
چه بلایی سر میرزا صالح اومد؟
میرزا صالح که تو این اوضاع و احوال به دیانت بابی ایمان آورده بود، وقتی دید اعتراف او دردی رو از بیگناها دوا نکرده و کشت و کشتار رو اذیت و آزار بیگناها ادامه داره، از زندان فرار کرد.
این دیگه خیلی عجیبه که قاتل اصلی جون سالم به در ببره و یه دی بیگناه به جاش کشته بشن.
البته میرزا صالح هم چند سال بعد تو قلعه شیخ طبرسی کشته شد.
طاهره چی شد؟
طاهره به تدبیر حضرت بهاءالله و به کمک همسر یکی از مؤمنین قزوین از زندان فراری داده شد و به تهران و به منزل حضرت بهاءالله رفت. یه خاطره جالبی هم هست از حضرت عبدالبها. میخوای برات بگم؟
حضرت عبدالبها پسر حضرت بهاءالله بودن، درسته؟
آفرین، اما اون موقع یه پسر بچه 3-4 ساله بودن. حضرت عبدالبها فرمودن که اینهاش. روزی جناب آقا سید یحیای وحید حاضر شدند و در بیرون نشسته، جناب طاهره ورای پرده نشسته و من طفل بودم و در دامن او نشسته بودم. جناب وحید آیات و احادیثی نظیر در فرید از دهان می افشاند. آیات و احادیث بسیار در اثبات این امر روایت فرمود. بغتتاً طاهره به هیجان آمد، گفت یا یحیی فعته به عمل از کنت زا علم رشید. حال وقت نقل روایات نیست، وقت آیات بینات است، وقت استقامت است، وقت حد که استار اوهام است، وقت اعلای کلمت الله است، وقت جانفشانی در سبیل الله است، عمل لازم است، عمل.
این عربیاشو درست نفهمیدم، میشه یه توضیحی برام بدی؟
اولشو که فهمیدی که جناب وحید دارابی اومده بودن و جناب طاهره از پشت پرده باهاشون صحبت میکردن و حضرت عبدالبها هم که بچه بودن توی دامن حضرت طاهره نشسته بودن. جناب وحید در اثبات آیین حضرت باب آیات و احادیث زیادی نقل کردن. حضرت طاهره یه دفعه به هیجان اومدن و گفتن ای یحیی عمل کن، اگه صاحب علمی و دیگران رو هدایت میکنی. حالا وقت روایت و این چیزا نیست، وقت اونه که پرده اوهامو پاره کنی و کلمه الهی رو ترویج کنی. وقت جانفشانی و وقت عمل. عمل لازم است، عمل.
عمل لازم است، عمل. به نظر من این جمله همیشه درسته.
نمایش تازه‌ای رو شنیدید از مجموعه تاریخ به روایت مورخ. برنامه‌های این دوشنبه رادیو پیام دوست رو با قطعه موسیقی با هم دنبال می‌کنیم.
من پریشان شده یه موی پریشان تو هم، کفر اگر نیست بگویم که مسلمان تو هم. من گرفتار تو و موی سیاه تو شدم، من سرکش به خدا رام و به راه تو شدم. وای من هر نفست معجزه ای تازه کند، عشق آمد که مرا با تو هم اندازه کنم. من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبم همه دارم تو یک جا داری، آنچه خوبم همه دارم تو یک جا داری. زیبای تو و چشم سیاد حیوان، دل رو بایی و دل آرا و نگاد حیوان. لحن زیبای تو و چشم سیاد حیوان، دل رو بایی و دل آرا و نگاد. من که آتش شدم به که تو دریا داری، بی سبب نیست که در ساحل من جا داری. ماه کامل شده ای چشم حسودانت کور، آنچه خوبم همه دارم تو یک جا داری، آنچه خوبم همه دارم داری.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی و بخش پایانی گزیده‌های از سخنرانی دکتر شاپور راسخ می‌رسیم با عنوان ترک تعصبات. دکتر شاپور راسخ جامعه شناس، نویسنده و اندیشمند به نام ایرانی هستند و این سخنرانی رو در 22 همایش سالانه انجمن ادب و هنر ایران که چندی پیش در شهر لندن در کشور انگلستان برپا شد ایراد کردند. با هم بشنویم.
گفتنی است که وقتی حضرت عبدالبها به اروپا و آمریکا تشوردن، در آمریکا به خصوص چقدر هیکل مبارک اشکال داشتن برای ملاقات با دوستان سیاه‌پوست، و بسیاری از هتل‌ها از پذیرفتن سیاه‌پوست خودشون رو معذور می‌دونستن، و مواردی هم حضرت عبدالبها رفتن به هتل متوجه شدن که سیاه‌پوستا نمیتونن به دیدار هیکل مبارک برن، یا هیکل مبارک نمیتونن به اونها پذیرایی بکنن. بلافاصله از اون هتل بیرون اومدن و حاضر نشدن که عمل در حقیقت غرورآمیز سپیدپوستان رو مهر تأیید براش بگذارن. و مثالهای متعددی هست، و میدونید که اول کسی که در آمریکا دیانت بهایی رو از میان نژاد اسود پذیرفت رابرت ترنر، از نژاد سیاه‌پوست بود، گماشته خانم هرست، و او در حقیقت پایه‌گذار دیانت بهائی در میان سیاه‌پوستان در آمریکا قرار گرفت. و به همین جهت است که کسانی که به زیارت حضرت عبدالبها موفق شدند و یا داستان حضرت عبدالبها را شنیدند، مثل پروفسور چین، گفته است در نزد آن حضرت تعصبات نژادی وجود خارجی ندارد. سر میز ایشان همه ابنای بشری از نژادهای مختلف شرکت کردند و همه از خوان نعمت ایشان برخوردار شدند. بنابراین واقعا مسئله عمل، اینکه اشاره فرمودن به اینکه به قول اکتفا نباید کرد، همه چیز رو با عمل، یعنی جامعه بهائی اگر حقیقتا محبت کل بشریت رو داره، باید این در رفتارش نسبت به بشریت منعکس بشه. این است که جمال مبارک می‌فرماید این ظهور از برای اجرای حدودات ظاهره نیامد. این ظهور نیامده که مثلا عده‌ای تسبیح به دست بگیرند و صلوات بفرستند محر را رفتند. می‌فرماید چنانچه در بیان از قلم رحمان جاری شه، بلکه لعجل، یعنی برای ظهورات کمالیه در انفس انسانیه و ارتقاء ارواحهم الى المقامات الباقیه و ما یصدقهم عقولهم ظاهر آشکار شده تا آنکه کل فوق ملک و ملکوت محش نمایند. چقدر این زیباست. می‌فرمان ما نیومدیم فقط یه عده‌ای تسبیح انداز یا عرض کنم که متظاهر به تشرع اینها در حقیقت به وجود بیان. ما آمدیم برای اینکه افراد در ورای ملاحظات ملکی و حتی ملکوتی خودشون به یه مرتبه برسند، صد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند بنگر که تا چه حد از مقام آدمیت به قول سعدی. اما علل تعصبات به نظرم از میون عرایضی که قبلا خدمتتون عرض کردم تا حدی معلوم شده است که تعصبات در حقیقت ریشه‌های خیلی عمیق داره، حتی تا حدودی انعکاس دهنده مشکلات و مسائل درونی خود شخص متعصبه. و برای بنده جالب بود که متوجه شدم که در فرانسه از سال 1990 یک کمیسیون ملی مشورتی در مورد حقوق بشر تأسیس شده که هر سال با توجه به اهمیتی که اینترنت در ایجاد و پخش کردن کینه پیدا کرده گزارشی به مقامات مسئول از جمله نخست وزیر آن کشور می‌دهد که موضوع آن مبارزه بر ضد رسیسم یا نژادپرستی، بر ضد آنتیسمیتیسم یعنی دشمنی با یهود و دیگر افراد سامی و بر ضد خارجیان به طور کلی است. آخرین گزارش اون مربوط به مارک کنوبل 2012 بیان میکنه که وضع در حقیقت جامعه فرانسه در مقابل قضیه تعصبات چی هست. یعنی مسئله تعصبات حتی در این مرحله عالی دولتی مورد توجه هست.
با رادیو پیام دوست و برنامه گزیده‌های از یک سخنرانی همراه هستید. بعد از لحظاتی موسیقی توجه شما را به ادامه این برنامه جلب می‌کنم.
بنده نیاز نیست به اینکه سخن رو اطاله بکنم، برای اینکه قضیه نژادی امروز فقط یک خاطره هست، برای اینکه دیگر تمام علوم ثابت کردند که انسان‌ها با هم برابرند و از یک نابرابری عرض کنم که طبیعی سود نمیبرند و در حقیقت تعصبات است که کسی رو در این طرف یا اون طرف قرار داده و یکی رو مقام برتر بخشیده و دیگری رو در مقام کهتر قرار داده. اشاره کردم و عرایضم رو با اون مطلب پایان میدهم که در میون انواع تعصبات، تعصب دینی خدا میداند که در طول تاریخ چه بر سر بشریت آورده. اینجا یه نامه‌ای بود از بیت العدل اعظم که فرصت خوندنش نیست و اونی که اشاره می‌فرمان که در یه دوره یک ثلث جمعیت اروپا بر اثر تعصبات دینی از بین رفت. قرن 16-17 تعصب بین کاتولیک و پروتستان موجب قتل ثلث جمعیت اروپا شد. بنده انتخاب اینا رو مخصوصاً برای اینکه ما چون در اروپا هستیم ببینیم که وخامتش به چه درجه بوده است. و در حقیقت دیانت بهایی اولین دیانتی است که بدون ابهام با صراحت کامل حقیقت همه ادیان رو و وحدت همه انبیا رو بیان فرموده است. از جمله وقایع جسیمه که در یوم ظهور آن نهال بی‌حمال وقوع پیوست، حضرت ابوالبهاء این رو در مفاوضات در تفسیر فصل 11 اشعیا بیان فرمودند. می‌فرمان که یه وعده های داده شده بود، اینا معنیش چیه، مفهومش چیه، و در فصل در حقیقت مربوط به یازدهمین باب اشعیا اینو میفرمان: از جمله وقایع جسیمه که در یوم ظهور آن نهال بی همال وقوع خواهد پیوست، علم الهی به جمیع امتها بلند خواهد شد. یعنی جمیع ملل و قبائل در ظل آن علم الهی، آن پیغ الهی که نفس آن نهال ربانیش، در آگند و ملت واحده گردند و ضدیت دینیه و مذهبیه و مباینت جنسیه و نوعیه و اختلافات وطنیه از میان برخیزد. کل دین واحد و مذهب واحد و جنس واحد و قوم واحد شوند و در وطن واحد که کره ارض است ساکن گردند. ملاحظه بفرمایید، در حقیقت دامنه پرواز اهل بها تا کجاست و در حقیقت این برنامه کوشش برای ساختن جهانی بهتر که بهش اشاره فرمودن، محتوا و در حقیقت اساسش چی هست و چقدر کوشش از هر یک از ما میخواهد. نگوییم یا تصور نکنیم که ما چون در سیاست دخالت نمی کنیم بنابراین بیکاریم و فقط ناظر بشریت که چگونه مراحل انحطاط خودش رو طی کنه. خیر، جامعه بهایی یه جامعه متحده، به آینده خوشبین، امیدوار، و برای حصول اون آینده که طبعاً از آسمان مثل عروس به زمین نازل نمیشه، تلاش میکنه، مشارکت داره و اون برنامه مشارکت در سخنان امروز صبح در حقیقت ذکر شد. از طول کلام و ضرورت تقلیل عرایض متعدد در تفاصیل معذرت میطلبم. باید ببخشید که از معایب دور بودن از فضای علمی و دانشگاهی بنده خیلی مطالب رو پیش پایی خدمتتون عرض کردم. قربان شما.
من ایمان ملکوتی هستم و شما صدای منو از رسانه پرژن بی ام اس میشنوید. اون دسته از شما عزیزان که در ایران و اروپا از طریق ماهواره با رسانه ما همراه هستید، از ابتدای ماه آینده میلادی یعنی فوریه 2020 میلادی میتونید به پخش 24 ساعتی ماهواره‌ای برنامه‌های این رسانه بر روی فرکانس تازه ماهواره هاتبرد گوش کنید. اطلاعات پخش اینها هستند: هاتبرد 13B، فرکانس 10949، پولاریتی ورتیکال، پوزیشن 13.0E، سیمبول ریت 27500 و ترانسپاندر 122 و FEC 3/4. اما جا داره این نکته رو هم یادآوری کنیم که در هر کجای جهان که مخاطب این رسانه هستید میتونید به وبسایت ما به آدرس www.persianbahaimedia.org سر بزنید و یا از طریق اپلیکیشن رایگان این رسانه Persian BMS با پخش 24 ساعتی برنامه‌های ما همراه باشید.
شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، به پایان برنامه‌های این دوشنبه می‌رسیم. همراه با بهنام، مسئول صدا و اتاق فرمان و البته تمامی همکارانمون در بخش تولید رادیو پیام دوست از همراهی شما سپاسگزاریم و خدا نگهدار می‌گیم. تا روزی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شاد و ایمن و پیروز باشید.